أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤمن. به فضل الهی رسیدیم به فرع چهارم از مسئله هفدهم. بعد از این که روشن شد که فاقد هدی وظیفه‌اش انجام دادن بدل هدیه، و بدل هدی عبارت بود از 10 روز روزه گرفتن که تقسیم شد به این که 3 روزش در حج و 7 روزش بعد از پایان سفر و برگشتن به وطن. اون وقت در رابطه با اون 3 روزی که در حج روزه گرفته میشه، اولا گفتیم که این در ایام ذی‌الحجه باید باشه، ولو کلمه فی‌الحج در آیه اومده، ولی مراد ایام ذی‌الحجه است، نه در تمام اشهر حج که عبارت از شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه باشه. نکته دوم این بود که این 3 روز ولو قائلین به تقدیم بر روز 7 ذی‌الحجه رو داشت، ولی باید بر روز 7 و 8 و 9 معیناً انجام بگیره. فرع سوم در رابطه با تتابع و توالی این 3 روز بود. این 3 روز باید پشت سر هم قرار بگیره. حالا در فرع چهارم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته نکته دیگری رو بیان می کنند. چه خب ما که می دیم این 3 روز در ایام ذی‌الحجه باشه، متوالی هم باشه، آیا بعد از احرام باید انجام بگیره یا نه همین که قصد داره حج تمتعی انجام بده، وقتی علم به فاقد هدی بودن داشته باشه میتونه اقدام به این 3 روز بکنه؟ لذا ایشون فهمن که و یشترط ایکون الصوم بعد الاحرام بالعمره ولا یجوز قبله. پس این 3 روز روزه ای که بخشی از بدل هدی است، باید حداقل اینه که بعد از احرام به عمره تمتع باشه. اگر هنوز محرم به احرام عمره تمتع نشده، مجوز برای این اقدام نداره، نمیتونه این 3 روز روزه رو شروع کنه. اون چه رو که به عنوان فرع چهارم در مسئله هفدهم حضرت امام راحل عظیم الشأن فرمودند، مورد اتفاق نظر فقهای شیعه است. فقها نظرشون اینه که این 3 روز روزه ای که بخشی از بدل از هدیه و قبلا گفتیم در ذی‌الحجه و 3 روز متوالی باید باشه، باید پس از احرام عمره انجام بگیره، ولو هنوز محرم به احرام حج نشده. همین که محرم به احرام عمره شده باشه کفایت میکنه. ابتدا بریم سراغ کلمات اصحاب و کلمات بعضی از فقها رو در این رابطه با هم مرور بکنیم. مثل مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب الخلاف جلد 2 صفحه 274 به عنوان مسئله 47 این گونه فرمودن: فمن که لا یجوز الصیام بدل الهدی الا بعد عدم الهدی و عدم ثمنه. اینو قبلا گفتیم، کسی میخواد روزه بگیره با وجود هدی و ثمن هدی که به بدل نوبت نمیرسه، بدل بدل اختیاری نیست، یا این یا اون. نه، اگر هدی نبود نوبت به صوم میرسه. نظام فهمد که صوم بدل از هدی در صورتی جائز خواهد شد که هدی یا قربانی پول قربانی نباشه. خب حالا در ادامه فهمد که فإن أدمهما، عرض کردم دیگه بعضی از آیون اینجا هم خود هدی و هم سمن رو دوتا رو با هم میگن، در حالی که ما گفتیم صرف عدم وجود سمن کفایت میکنه ولو قربانی اونجا باشه. حالا ایشون بر اساس مبنای خودشون میفهمند فإن أدمهما، اگر آدم هر دو باشه، یعنی نه قربانی هست و نه پول قربانی رو داره، جاز له الصوم و ان لم يحرم بالحج، این بخشش جاز له الصوم و ان لم يحرم بالحج، حتی اگر هنوز محرم به حج هم نشده میتونه روزه بگیره. خب منتها کی روزه بگیره؟ همون روزهایی رو که قبلا تعیین کردیم، به ان یصوم یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه، این سه روز رو روزه بگیره. بعد از این که این رو فرمودند و دیدید فرمودند که حتی اگر محرم به حج هم نشده این روزه رو میتونه بگیره، مرحوم شیخ در کتاب خلاف میدونید اقوال مذاهب مختلف رو میاره، لذا نظر شافعی رو هم آورده. گفته شافعی نظرش اینه که نخیر، تا وقتی که محرم به احرام حج نشه ولو قربانی نداره نمیتونه اقدام به گرفتن روزه یه سه روز بکنه. لذا این هم نظر شافعی که شیخ آورده. خب نظرش خلاف نظر شیعه است. لا یجوز له الصیام الا بعد الاحرام بالحج. شون فهمد که این حاجی متمتع فقط در صورتی که محرم به حد شده باشه میتونه اقدام به گرفتن سه روز روزه بکنه، الا بعد الاحرام بالحج و عدم الحج، و لا یجوز له الصیام قبل الاحرام بالحج. اولا واحدا یک کلام ایشون نظر خودش رو میگه و به دیگران هم نسبت میده، میگه هیچ کس روزه گرفتن قبل از احرام حج رو قبول نداره، جائز نمیدونه، لا یجوز. اما بریم سراغ اقوال دیگر علما. مرحوم محقق در کتاب شرایع جلد اول صفحه 264 عبارتشون اینه: ولا یصح صوم هذه الثلاثه الا فی ذی الحجه، که قبلا گفته بودیم، بعد تلبس بالمتعه. که در این مسئله میخواییم بگیم پس این سه روز باید در ذی الحجه باشه، در ذی قعده و شوال ولو از اشهر حجند جائز نیست، و بعد از تلبس بالمتعه، بعد از آغاز کردن عمره تمتع باید باشه، قبل از احرام عمره تمتع نمیشه. حالا این عبارت رو داشته باشید، صاحب جواهر این عبارت رو خواهند گفت اجماعیه. مرحوم علامه در کتاب منتها فرازهایی رو اختصاص داده به این بحث، در جلد 11 هم تو صفحه 213 این فراز اول رو میاره، بعد از صفحه 215ش فراز دوم رو آوردیم در اینجا. فراز اول که در صفحه 213 داره فهمد که ویجوز و صوم الثلاثت قبل الاحرام بالحج، پس گرفتن روزه سه روز منوط به این نیست که حتما اول باید محرم به احرام حج بشه، نه، قبل از احرام به حج جائزه. وقد وردت رخصتون فی جواز صومها فی اول العشر اما اذا تلبس بالمتعه. پس در این فراز ایشون هم میخواد بگه که بعد از احرام و عمره اگر باشه درسته، لازم نیست حتما محرم به احرام حج شده باشه. بعد بحثی که میکنه میگه بله در این موردی که ما گفتیم بعد از احرام عمره میتواند این سه روز روزه رو بگیره مخالف داریم، منتها از غیر شیعه، احمد ابن حنبل. لذا میفهمند انه لا یعرف فیه خلافون الا، در این مورد اختلافی نمیبینیم مگر ما روین احمد، اون چه که از احمد حنبل روایت شده نقل شده که انه قال، این که احمد حنبل گفته است، قال به جواز تقدیم صومها علی احرام العمره، ایشون فقط گفته که بله قبل از احرام عمره هم میتونه این روزه سه روز رو اقدام بکنه به گرفتنش، لازم نیست منتظر بشه اول محرم به احرام عمره بشه و بعد از اون روزه رو آغاز کنه. منتها بعد از اینکه این قول رو از احمد حنبل نقل کرده رد کرده مرحوم علامه، در رد کلام احمد حنبل عبارت ایشون اینه و هو خطأ، میگه این که احمد حنبل میگه قبل از احرام عمره میتونه اقدام به گرفتن روزه سه روز بکنه، این مردوده، خطاست، لانه تقدیم للواجب الا وقته و سببه، برای اینکه این قول که بخواد قبل از احرام عمره اقدام به گرفتن روزه بکنه، اقدام گرفتن به عمل واجبه، یعنی گرفتن روزه‌ای که به عنوان بدل حد واجب شده، بر وقت و سببش، وقتش که هنوز نرسیده، سببش هم احرامه، هنوز اون محرم نشده که بخوایم بگیم میخواد حج انجام بده و به سبب اینکه حج بر او میخواد انجام بده روزه بر او واجب بشه، پس نه وقتش رسیده نه سببش محقق شده. و مع ذلک علاوه بر اینکه وقت و سبب نرسیده، در این حال این قول فهو خلاف قول العلماء، در خلاف نظر علماء هم هست. پس با این بیان ایشون نظر احمد حنبل رو رد میکنه و معلوم میشه نظر ایشون همونیست که در فراز اول آوردن که بله بعد از احرام عمره میتونه اقدام بکنه به گرفتن روزه سه روز. از بین متأخرین مرحوم صاحب جواهر که عبارات مرحوم محقق در شرایع رو توضیح میده، عبارت محقق رو که دیدید، محقق فرمود لا یصح صوم هذه الثلاثه الا فی ذی الحجه بعد التلبس بالمتعه، این عبارت رو آورده صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 179، در جلد 19 صفحه 179 بعد از نقل عبارت، این عبارت از محقق فرموده است بلا خلاف اجده بیننا، مخالفی در این رابطه در بین علمای شیعه ندیدم. اول میگه بلا خلاف، نفی خلاف میکنه، بعد اصلا مستندش میکنه، دلیل میاره، میگه اصلا این مسئله اجماعیه، بل اجماع به قسمیه علی، میشه هر دو قسم اجماع رو بر این مطلب ادعا کرد، یعنی هم بگیم اجماع منقول در اینجا وجود داره، هم خودمون فحص بکنیم اجماع رو به دست میاریم، هم اجماع منقول و هم اجماع محصل. خب حالا اینو از کجا بریم سراغ دلیلش، که دلیل بر این فرع چهارم چیه که اقدام به روزه سه روز مشروط به اینه که بعد از احرام عمره تمتع باشه، قبل از احرام نمیشه. میریم سراغ آیه شریفه 196 از سوره مبارکه بقره، مستند ما اونجاست. در این آیه ابتداءً خداوند تبارک و تعالی کسانی رو که محرم شده اند مورد خطاب قرار میده، میگه الان که محرم شدید، هر کسی محرم شد چه به احرام حج چه به احرام عمره، دیگه قطع عمل جائز نیست. و اتمو الحج والعمره لله، آیه با این فراز شروع میشه. پس خطاب آیه با محرمینه، چه اونهایی که احرام برای انجام عمره بستن، چه اونهایی که احرام برای حج بستن. میدونید قبلا هم مفصل گفتیم اون چه که از عدل استفاده میشه از جمله همین فراز از آیه، حتی اگر کسی برش حج واجب نشده باشه بعد از اینکه محرم شد باید انجامش بده، دیگه نمیتونی بگه بر من که حج واجب نبوده، با این محرم شدن بر خودش واجب کرد باید اتمامش کنه. یا عمره تمتع قبل از حج همینجور، ولو طرف قبلا حجت الاسلامش انجام داده به عنوان استحباب رفته محرم شده. یا باز عزیزان میدونن برای ماها که نائی حساب میشیم فاصله داریم بیش از 96 فرسخ، بیش از 16 فرسخ، اصلا عمره مفرده به تنهایی واجب نمیشه، اما اگر اسم نوشتیم رفتیم اونجا محرم شدیم واجب تمامش کنیم. پس این مسائل رو قبلا داشتیم. حالا اینجا صدر آیه خطاب به محرمین میفرماید و اتمو الحج والعمره لله، عمل حج رو و عمل عمره رو شما که محرم شدید واجب تمامش کنید. بعد در ادامه میرسه به مسئله قربانی که بله اگر کسی احرامش احرام تمتع است، فمن تمتع بالعمره الى الحج، کسی که ابتدا محرم شده به عنوان عمره تمتع که بعدش حج تمتع هم انجام بده، فمستیسر من الحج، پس قربانی هم وظیفه اوست. تمام. حالا بعد از این که وظیفه قربانی رو هم بیان کرد، خطاب با کیه بگید؟ خطاب با محرمین. بعد رسیدیم به متمتعی که قربانی بر او واجبه، حالا میخواد بدل رو بگه. بدل رو برای کی داره میگه؟ برای متمتعی که محرمه. متمتعی که محرمه، نظام فهمد فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحج. در ادامه فهمد فمن لم يجد، من لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج و سبعه اذا رجعتم. اینا خطاب محرمینه. پس از اینجا استفاده می کنیم که آیه به خوبی دلالت می کنه بر تأخیر صوم از تلبس، از اقدام شروع کردن به عمره. نمیشه قبل از عمره این کار رو انجام بده، قبل از احرام عمره، چون خطاب به محرمینه. بعد میرسه در آخرای آیه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج و سبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، تا معلوم بشه که این 3 و 7 هم به صورت جمع، نه اینکه وقت کسی فکر بکنه که اینجا واو به معنی او، یا 3 روز اونجا بگیرید یا 7 روز در وطن، نه 3 روز اونجا با 7 روز در وطن با هم جمع بشه که برشه 10 روز. خب پس این از خود آیه. علاوه بر این دو طایفه روایت داریم، روایات متضافره. این دو تا طایفه رو در نظر بگیرید، فقط عنوانش رو میگم، نیازی به روایات نیست، روایات رو خیلی معطلش شدیم. ببینید دو طایفه روایات که در حد تضافر هستند مورد توجه قرار می گیرند نسبت به این مسئله. یک، روایاتی که بر تعیین روزهای هفتم و هشتم و نهم ذیحجه برای گرفتن روزه سه روز در ذیحجه دلالت می کنند و ما هم با استفاده از روایات یادتونه دیگه تعیین رو قبول کردیم. یکی دوتا روایت هم نبودن، تعدادی از روایات هم به حد تواتر نرسیدن ولی متضافرن بیش از ستان. دوم، روایاتی که بر استحباب احرام حج در روز ترویه دلالت دارند، میگن آقا احرام حج از روز هشتم پس ببینید این دوتا رو با هم در نظر بگیرید، جمع بین این دو روایت چیه؟ این دو طایفه؟ شما اگر میخواستید بگید نه بعد از احرام حج باشه پس یه روز هفتم نباید تعین داشته باشه، پس از سوی میگید هفتم و هشتم و نهم متعینه، از سوی دیگه میگید احرام حج روز هشتمه، نتیجه اینه پس تقدیم روزه سه روز در احرام حج جائزه، لازم نیست منتظر بشه محرم به احرام حج بشه بعدن سه روز رو بگیره. از اون طرف گفتید بعد از احرام باید باشه، این خطاب مال محرمینه، از این برم اینجا میگید تأخیر تا احرام لازم نیست. پس از اینجا استفاده میکنیم که محرم به احرام عمره تمتع، چون در حج تمتع اول عمره است دیگه، پس نتیجه اینه که محرم به احرام عمره تمتع در صورتی که علم به فقدان ثمن هدی داشته باشد اقدام به گرفتن سه روز روزه در ذیحجه می کند، که بعد هم دیگه اون سه روز هم گفتیم روز هفتم و هشتم و نهم که قبلا دلیلشو آوردیم. پس آیه خطاب به محرمین بود گفت سه روز رو بگیرید، از اون طرف بخوایم برای حج باشه با روایات استحباب حج در روز هشتم نمیسازه، استفاده میکنیم این رو و نتیجه میگیریم که بله حتی اقل نشینه که اگرم محرم به احرام حج نشده محرم به احرام عمره شده باشه. بله پس ببینید اصل تأخیر از احرام از آیه فهمیده شد، اما این که لازم نیست احرام احرام حج باشه از جمع بین روایات فهمیده شد، وگرنه گفتم اشکالی نداره ها طرف احرام عمره تمتعش زودتر بسته باشه، اصلا ممکنه در شوال عمرش انجام داده باشه، در ذیقعده انجام داده باشه، چون هر سه اینها اشهر حجند، یه قبلا این بحثا رو گذروندیم تکرار نکنیم، ممکنه رفته طرف عمره تمتع رو انجام داده تو شوال مونده تو مکه، ذیقعده رو تو مکه است، اوایل ذیحجه هم تو مکه است، هشتم ذیحجه میخواد محرم بشه برای حج، نه بعد از عمره اصلا محرم شده، از ذی‌قعده محرم شده، با لباس احرام تو مکه میچرخه. باید مراعات کنه مشکلاتشو دیگه، محرمات رو مراعات کنه. پس اینا الفبای این بحثه که قبلا گذرونده بودیم. یه دفعه دیگه فرق رو بخونم، این فرق تمام، مشکلی از این نظر نداریم. بفرمایید. این جمعتون اسمشو چی میذارید؟ نه ببینید جمع، حالا میخواید بگید مثلا روایت طایفه اول حاکمه، میخواید بگید وارده، میخواید بگید مخصصه، میخواید بگید مقیده. این ببینید اولا دقیقا همینو میخوام بگم، اولا نه این وجه الجمع، این جمعتون جمع عرفی نیست، هیچ کدوم از این عناوین جمعی که به عنوان جمع عرفی دارید در اینجا صدق نمی کنه، گذشته از این که برخلاف اجماعه، برخلاف اجماعه. خب پس از این مطلب میگذریم، این فرع چهارم روشن، این همه وقت شما رو گرفتیم از کلمات و فقها تا اجمالا معلوم بشه و آیه و دو طایف روایات دست به دست هم دادند تا بگیم آقا یشترط ان یکون الصوم بعد الاحرام، حتی اقلش بعد احرام عمره ولو بعد از احرام حجم نباشه، ولا یجوز قبله، قبل از احرام عمره جائز نیست. بریم سراغ فرع پنجم. در فرع پنجم خودتون رو آماده کنید، کمربندا رو ببندید. امروز البته نظرات علما رو میخونیم، اما تو این فرع یکی دو جلسه ای معطل خواهیم شد. عنوان خود فرع اینه: ولو لم یتمکن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و اخر اليوم الثالث الى بعد رجوعه من منا. پس اگر کسی متمکن است، ما گفتیم این سه روز رو کی باید بگیره، وقتش رو تعیین کردیم، گفتیم هفتم، هشتم و نهم، قبل از عید قربان باید این سه روز تمام بشه. قبلا البته به عنوان اصل موضوعی مطلب رو گفتیم، اتفاقا آیا اکبری هم پیروز مطلبی رو گفتن، گفتم که میرسیم. امروز میرسیم به این فر که این حاجی که وظیفش بدل هدیه یعنی روزه گرفتنه و سه روز رو باید روز هفتم و هشتم و نهم میگرفت، اگر روز هفتم متمکن از روزه گرفتن نشد. حالا چطور متمکن نشد؟ فرقی اصلا علم نداره هنوز به این که فاقد هدیه، یا نه هنوز محرم نشده، چون الان در فرع قبلی گفتیم باید بعد از احرام باشه، هنوز محرم به احرام عمره هم نشده، یا به تعبیری که در روایات خواهیم خوند هنوز به مکه نرسیده، روز هشتم تازه روز ترویه میخواد به مکه برسه. پس به هر دلیل اگر روز هفتم رو روزه نگرفت، اومد از روز هشتم شروع کرد، روز هشتم گرفت، روز نهم هم گرفت، خب میخواست توالی، ولی روز دهم که نمیتونست توالی بکنه، برای که روز دهم عید قربانه و عید قربان گرفتن روزه حرامه. پس اون یک روز رو چیکار کنه؟ اینجا دو قول هست، دقت کنید. مشهور قائلن به این که اگر متمکن از روزه یه روز هفتم نبود، دو روز هشتم و نهم رو بگیره، استثناءن فقط در این صورت روز سوم رو بعد از ایام تشریق وقتی از منا برگشت بگیره. این مورد استثناست، چون دلیل برش داریم. پس این قول مشهور که اگر روز هفتم نتونست بگیره، هشتم و نهم رو بگیره، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم رو که تو منا هست نمیگیره، بعد از ایام تشریق وقتی برگشت به مکه یک روز روزه بگیره. این نظر مشهور. اما در این بین مرحوم صاحب مدارک از بین علمای شیعه فهمت که نخیر، دلیل بر وجوب توالی انقدر قویه که این روایاتی رو که به شما میخوان تجویز بکنن فاصله انداختن روز سوم رو بر اینها مقدم میشن، این دو روز به حساب نمیاد. حالا اون روز هشتم و نهم رو گرفته، ولی این دو روز روزه بدل از قربانی به حساب نمیاد، بعدم باید سه روز پشت سر هم بعد از برگشت از منا بگیره، این دو روز رو حساب نکنه. این هم نظر صاحب مدارک. توجه کنین، عرض کردم چون مفصل بحث خواهیم کرد، اول من یکی دوتا از اقوال علما رو براتون بیارم. اول بریم سراغ اقوال علما قبل از اینکه اظهار نظری بکنیم. مرحوم محقق در جلد اول صفحه 262 از کتاب شرایع تعبیرشون اینه: ولو صام یومین و افطر الثالث، اول بسیار مطلق میگه، میگه دو روز رو گرفت، روز سوم رو متوالیا نگرفت، افطار کرد. مثلا فرض کنیم روز پنجم و ششم گرفت، هفتم رو نگرفت، اول بسیار مطلق. پس لو صام یومین و افطر الثالث لم یجزئه، این کفایت نمی کنه. و استعنفه، باید دوباره سه روز رو پشت سر هم بگیره، استیناف بکنه، از سر بگیره. الا در یک مورد، در یک مورد توالی لازم نیست. اون یک مورد چیه؟ الا ان یکون ذالک هو العید، مگه این که روز سومی که نتونست بگیره روز عید باشه. این دو روز قبلی چه روزایی باشه؟ هشتم و نهم. اگر این باشه چی؟ فیعتی به ثالث بعد نفر، اینجا روز سوم رو بعد از کوچه از منا، بعد از اینکه از منا برگشت میگیره، بعد از نفر میگیره. پس این فرمایش محقق در شرایع که نسبت به این صورتی که محل بحث ماست، میفهمد که اشکالی نداره، یک روز رو میتونه فاصله بندازه و بعد از نفر بگیره. مرحوم علامه هلی در کتاب مختلف الشیعه جلد چهارم صفحه 275 عبارتشون اینه، ببینید، فهمد که هذه الثلاثه متتابعه الا في موضع واحد، این سه روز روزه ای رو که در ذی‌الحجه باید بگیره به عنوان بدل هدی، اینا باید پشت سر هم باشه مگر در یک صورت، در یه صورت فقط استثناء شده و میتونه پشت سر هم نباشه، توالی نباشه. وهو موضع واحد این که انه اضافاته قبل یوم الترویه، اضافاته وقتی فوت بشه بر این حاجی اون روزه، قبل یوم الترویه. قبل یوم الترویه چه روزی میشه؟ روز هفتم. یه کسی که روز هفتم رو روزه نتونسته بگیره. اینجا صوم یوم الترویه و عرفته، دو روز رو روزه میگیره، یوم ترویه یعنی هشتم و نهم رو روز عرفه است روزه میگیره. ثم صام الثالثه بعد ایام تشریق، اون سوم رو میذاره برای بعد از ایام تشریق، این چهاردهم به بعد. بعد که این عبارت رو میاره میگه قال ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس این فرمایش رو آورده، البته از غیر شیعه خلاف این رو داریم. لذا میگه نه معذرت میخوام، یه استثنایی رو یه مورد دیگه کسی دیگه ای هم آورده، ابن عمزه گفته نه. اگر کسی روز هفتم و هشتم رو گرفت، رسید به روز نهم، روز عرفه است، روز عرفه روز دعاست، روز مناجاته، و طرف حساب میکنه که من اگر امروزم برای روز سوم روزه بگیرم حال دعا نخواهم داشت، اینجا میگه، ایشون میگه اینجا روز عرفه رو افطار بکنه بعدن اون یک روز رو بگیره، ایشون این صورت رو میگه. ابن حمزه وقال ابن حمزه، ابن حمزه گفته لو صام قبل الترویه، قبل الترویه روز هفتم، و یوم الترویه روز هشتم، و خاف و بترسه که انصام یوم عرفه عجز عن الدعاء، اگر روز عرفه بخواد روزه بگیره دعا از دعا کردن عاجز بشه، نای دعا نداشته باشه. اینجا افطره، اون روز سوم رو افطار میکنه، هفتم هشتم رو گرفته نهم رو افطار بکنه، و صام بدله بعد انقضاء ایام تشریق، به جای اون یک روز که افطار کرد بعد از ایام تشریق یک روز روزه بگیره. این هم نظر ابن حمزه. فعلا نظر علما رو توجه کنید تا بعد بریم سراغ ادله. بله دلیل داریم که ایام تشریق در منا نمیشه روزه گرفت. بعد حالا جالبه، ابن ادریس نظرش رو گفت دیگه، مرحوم علامه ابن ادریس نظرش چی شد؟ گفت یه صورت استثناست و اون در جایی که هشتم و نهم رو روزه گرفته، روزه قربان نمیتونه بگیره، یه روزه بعدن بگیره. دلیل آورده ابن ادریس در کتاب سرائر، دلیل ابن ادریس در سرائر در صفحه 593 جلد اول سرائر تعبیرشون اینه، فهمه که ان الاصل، اصل در این سه روز روزه التتابع، ان الاصل التتابع، اصل این است این سه روز پشت سر هم باشه. خرج عنها از صورت المجمع علیها، اون صورتی که مورد اجماعه. پس مرحوم ابن ادریس میخواد بگه این صورت بگی اجماعیه، چون اجماع داریم این صورت رو استثناء کردیم، اما مثل صاحب مدارک کاری به این اجماع نداره. صاحب مدارک عرض کردم نظرش چیه در این مورد؟ صاحب مدارک نظرش اینه که اون دو روز به حساب نمیاد، بعدن باید استیناف بکنه و سه روز رو متوالیاً انجام بده. دلیلشون، عبارتشون رو بیارم، حالا دلیلاشون بعدن. عبارت صاحب مدارک ببینید، ایشون در جلد هشتم صفحه 55 از مدارک الاحکام عبارتشون نه گفته این روایات الواردت بذالک ضعیفت الاسناد، روایاتی که دلالت بکنند بر این صورت که دو روز رو گرفت روز سوم با فاصله بگیره، روایاتی که در این مورد وارد شدن اینا سندشون ضعیفه، سندشون ضعیفه. در مقابل روایاتی که بر توالی دلالت میکنن هم تعدادشون بیشتره هم سنداشون قوی تره. و فی مقابله ها در برابر و در مقابل این روایات اخبارون کثیرتون روایاتی است که تعدادشون زیاده دالتون علی خلاف ما تزمنته دلالتون بر خلاف مضمون اون روایات اون چی که اون روایات در بر گرفتن. خب ما تزمنته چیه؟ ما تزمنته رو گفتیم دیگه، این که دو روز رو بگیره، روز سوم بعد از ایام تشریق بگیره. خب حالا که این روایات کثیره در مقابلن وحیه و این روایات کثیره اقوا منها اسنادن و اوضح دلالتن، هم از نظر سند قوی ترن هم از نظر دلالت روشن ترن. پس با وجود این روایات نوبت به اون روایات نمیرسه و ما میگیم نخیر اون دو روز رو هم ندید بگیره به قول صاحب مدارک و بعدن سه روز رو متوالی انجام بده. این دو قول رو داشته باشید با صاحبان اقوال و کلمات علما تا در این زمینه بحث رو جلسات بعد پی بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.